به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. زاغی در باغ باصفایی طاووس مستی را دید که همچون نوعروسان بال و پر رنگین خود را به صورت چتری آراسته و خرامان خرامان گردش می کند. زاغ خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت: بیایید و این مرغک زشت روی و خودخواه را تماشا کنید که تصور می کند خط و خالش قشنگ و دلکش و دلرباست. او به پاهای کج و زشت و سیاه خود نگاه نمی کند و دمش مانند دم روباه کهربایی است. منقارش مانند جغد شوم منحنی و خمیده است و پشت سرش برآمده و گردنش دو تکه می باشد. این جانور لیاقت زندگی در باغ و بوستان را ندارد، زیرا گرفتار هوا و هوس و حرص و خودسری است. طاووس که سخنان زاغ را شنید خنده‌ای کرد و گفت: تمام حرف‌های تو بیهوده و باطل است، زیرا تو بداندیشی و چون این افرادی هیچ وقت حرف راست نمی‌زنند. همه خلق نقش و نگار مرا می ستایند، در حالی که بدگویی های تو از فرط بددلی و عیبجویی تو از پستی و حسادت است. کسی که خود ستاست هرگز به عیب خود واقف نیست. همیشه هنگام خرامیدن در باغ و چمن به پاهای زشت خیش می نگرم و شرمنده و خجل می شوم. ما جز نصیب و قسمت خود نمی خوریم، ولی تو که روزی خود را از راه دزدی به دست می آوری باز هم همیشه گرسنه هستی. آیا کسی سوای پای زشت عیب دیگری از من گرفته؟ بگو چه عیب و نقص دیگری در من سراغ داری؟ هرگز به بال و پر خودم زینتی نبستم، زیرا آرایش من خدادادی است. فرشته‌ای که آب و گل مرا به هم سرشته، زیبایی و ظرافت را با خلقت من درآمیخته است. در هر اجتماعی کم و بیش زشت و زیبا پیدا می شود، اما هرگاه زاغ را 100 سال بشویند، ذره‌ای در سیاهی و زشتی او تأثیری ندارد. ولی مرغانی که همچون من دارای پر و بال زیبا می باشند، پیوسته گرفتار هستند. هیچ کس تو را به جهت پر و بالت اسیر نمی کند و در دام نمی اندازد، در حالی که چشم صیاد در پشت سر من و امثال من می باشد. اگر تو ما را زشت می بینی، بدان سبب است که صاحب نظر نیستی و خردگیری بیهوده از نظر کوتاه توست. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران صمیمی دعوت میکنم شنونده برنامه همسفران باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بیما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان. درود خداوند بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در دیار غربت و مشقت های زیاد جسمی و روحی، گاه ها سبب مناقشه و درگیری های میان مهاجران و حتی میان هموطنان سر می زند که در برخی حالت ها سبب مرگ مهاجران کاری می شود. یاران همراه، همان گونه که می دانید، در برخی وقت ها مهاجران در حالت های بسیار شدید روحی گرفتار شده دست به مینوشی می زنند و حالت طبیعی خود را از دست می دهند و دست به گریبان هموطنان خود می شوند که در نتیجه سبب مرگ خودش یا هموطنش می شود. در اولهای سال جاری میلادی جسد شهروند 41 ساله تاجیکستان در فدراسیون روسیه با علامتهای مرگ مجبوری پیدا شد که نگرانی‌های مقامات این کشور را به وجود آورد و در این ارتباط گروه مخصوص پلیس تحقیقات گسترده را روی دست گرفته بود. سامانه سپوتنیک در ارتباط با پیدا شدن جسد مهاجر تاجیک می‌نویسد بنابر اطلاع اولیه پلیس کشتار بی‌رحمانه شهروند تاجیکستان از سوی هموطن او ماه ایول سال گذشته میلادی رخ داده بوده است. حادثه ناخوش در شهر دیمیتروگراد روسیه اتفاق افتاده بود. آن زمان رسانه ها نوشته بودند که میان دو شهروند تاجیکستان مناقشه سر زده که در نتیجه یکی از آنها با استفاده از کارد چند مراتبه به عضوهای حیاتن مهم هموطن 41 ساله خود ضربه زده است. باید گفت که جسد شهروند تاجیکستان در یکی از باغهای دیمیتروگراد پیدا شده است. همچنین در رابطه با سرنوشت مهاجر تاجیک دستگیر شده سامانه اولیاناوسک می نویسد حکم تاجیکستانی که هموطن خود را با یک بی‌رحمی کشت اعلام شد. بنابر نوشته منبع شهروند تاجیکستان طبق ماده 105 قسم 1 کادکس جنایتی فدراسیون روسیه گناهکار دانسته شده با مهلت 9 سال روانه زندان شد. گفته می شود محکوم شده جزای جنایتی را در کلان نظامش پرزور سپری می کند. یاران همراه، همه ما و شما می دانیم که عاقبت بی‌توجهی و سرمستی در دیار غربت یا دپارت است و یا زندان. از این رو از همه شما مهاجران کاری احترامانه خواهش می نماییم که در فکری سلامتی خود باشید، زیرا در خانه شما را همه انتظارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، حادثه دلخراش دیگری که در اولهای ماه فوریه در میان خانواده مهاجر تاجیک در روسیه رخ داد، دل بسیاری از هموطنان را غمگین نمود که چرا مهاجر با دست خود همسر و فرزندش را به قتل می رساند. در رابطه با قضیه مهاجر تاجیکی در پرم به طور وحشیانه زن حامله و خسورش را به قتل رسانید، سامانه سپوتنیک نوشته چرا مهاجر از تاجیکستان که در پرم به سر می برد در پیش چشم فرزندان خود زن حامله اش را وحشیانه کشت و سپس در کوچه خسورش را نیز به همین طرز از حیات محروم کرد. بنابر نوشته منبع مهاجر تاجیک در یک انبار که به خسورش تعلق داشت و عربکشی مشغول بوده است. همچنین این مهاجر همراه با زن و فرزندانش در خانه زندگی میکرد که از آن والدین همسرش بوده است. باید گفت که جوان پیوسته از خسور خود پول قرض می گرفت و هر بار مبلغ را بر نمی گرداند. علاوه بر این زیاد مینوشی می کرده است. گفته می شود حادثه دهشتبار نیز پس از سر زدن یک مناقشه عائلوی رخ داد. خسور مرحومش دعوا داشته است که جوان از عهده تأمین عائله خود نمی براید و کار می کند که او را از روسیه خارج کنند. به همین راه گویا از داماد خود خلاص شدنی بود. بنابر نوشته منبع انتقال جسد پدر و دختر نیز بعد درازا کشیده شد. هرچند جمعیت اتحاد تاجیکان پرم و سفارت تاجیکستان در روسیه انتقال دادن تابوت آنها به تاجیکستان همه کارهای لازمی را به سامان رسانیده بودند، اما این انتقال با مشکلات زیاده روبرو شده بود. نبی جان مصطفی زاده یکی از مهاجران نامدار و شاعر تاجیک است که نزدیک به 20 سال از عمر گرانبهای خود را در دیار غربت گذرانیده است. در رابطه با مرگ مهاجران کاری نبی جان مصطفی زاده میگوید مرگ هر تاجیک در دیار غربت در داور است. یاران همراه، در پایان این قسمت از برنامه همسفران لحظه از صحبت‌ها و شعرهای ایجاد کرده این مهاجر تاجیک را تقدیم حضورتان میکنیم.
وقتی که میبینید که یک هموطن جانشینی خود را از دست میدید، همون روز من خودم را هیچ حساب میکنم، گریه بلوگینم میکنم، برای که مرگ ناگهانی وای را پدر یا مادر، اگر فرزند داشتگی باشد فرزندوی وای چخیل وای را قبول میکردن، گفته همون روز برای من سخت‌ترین روز میشد. بگذار که همون شخصی که یا از بم افتاد یا از بجلی خود مرد یا یکون ماشین زد یا یکون چهل گمکه بطر یکون بیماری افتاد برای هم فرکت ندارد. بگذار همون آدم دیدگی هم نباشم که چکر میکنم که همین چهل جسدی بجانی همین برادر یا خواهر رو در وطن پیشواز میگتگی باشم، برای اون که باید نماوری خونه بود. لیکن با همین پیدایشی و با اینا یکس علموار بود که نتوانستن مردم که جسد بیجان رو به وطن انتقال دهن. بسیار مردم ما در همین دو سه ماه اولی همین پاندمی گوییم اگر جسد ها رو مردم رو به همونجا به خاک سپریدن که در اینجا پدر و مادر وای چه خیلی میگن همون روی خنوکی فردان خود رو ندید، این بسیار روزی سخت بود. دوری از وطن این برای من همچون یک انسانی که حسی وطن داری حسی افتخاری ملی دارم، اگر در بری کریمل من خونه داشته باشم هم من خود رو تحجویی یا خود رو صاحب ملک یا خود رو بدلت حساب نمیکنم. اگر به مهاجرت روید هم خونده روید، ما حس نمیکردیم همین چیز رو. میگفت بگذار رفت کچره باشیم نیکی باید دیپلوم داشته باشیم. میگفتیم نخود ما دیپلوم گیریم و با کچره بیم. بعد در کردیم که وقتی که چندی کوهای وزدین رو هم کردیم، هم در ساختمان هم در بازار هم در دیگر جه ها تیز کردیم که همون مردمی تحجیوی هم کسی که یک معلوماتی عالی دارد یک هنر ازش میبیاد معاملشون دیگر خیلی است. و ما رو همین بلدار کرد که من باز یک صاحبی معلوماتی دیگر شدم. به هر درد دوایی هست اندر هر تبابتگاه، غریبی هم عجل باشد چگونه من بیاسایم. قبای خستوی در بر نصیبم شد اگر اینجا، شود زیبا اگر اون را به خاک و گیل بیارایم. نبی گوید زیمغز جان ایا ای هموطن باشی، کسی زینپت ننالد تا چه خواهد گشت به فردایم.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. دعات و عباداتتان قبول باشد دوستان. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. یاران صمیمی، موضوعات این هفته شامل ادامه بیمهری های دولت الهام علیوف به دینداران آذری، انتقال گاز روسیه به ارمنستان از مسیر جمهوری آذربایجان، کمبود منابع آب شیرین در جمهوری آذربایجان، تبدیل شدن قدیمی ترین نفکش جمهوری آذربایجان به موزه، درخواست دوباره مقام های بیشکک برای سرمایه گذاری ایران در قرقیزستان، برخورد جدی پلیس و کارشناسان وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان با بیماران کرونایی و اتهام مداخلات آمریکا در قرقیزستان. دعوت میکنم اینک با بررسی موضوعات با ما به طور اجمالی همراه شوید. در شرایطی که روحانیون جمهوری آذربایجان برای بسیج هزاران تن از جوانان آذری به منظور بازپسگیری اراضی اشغالی این کشور نقش اساسی ایفا کردن، خصومت ها و بیمهری های دولت الهام علیوف علیه دینداران جمهوری آذربایجان همچنان در صدر برنامه های دولت باکو قرار دارد. در همین ارتباط دادستانی جمهوری آذربایجان برای حجت الاسلام الهام علیوف، جانشین دکتر محسن صمدوف رئیس حزب اسلام در این کشور، بنابر اتهام های واهی 18 سال حبس درخواست کرده است. در قبال کمک ها و مساعدت های روحانیون آذری با حاکمیت باکو، ویژه در جریان جنگ دوم قره‌باغ، دولت الهام علیوف همچنان در تلاش است تا با طرح اتهام های واهی بی اساس و نخنما شده از جمله حمل، توزیع و مصرف مواد مخدر و جاسوسی برای ایران، دینداران آذری را محبوس و زندانی کند. در همین ارتباط عارف یونس، کارشناس سیاسی و دینی جمهوری آذربایجان، اخیراً در برنامه سوز آراسی پایگاه اینترنتی آذربایجان ساعاتی گفته است در حالی که در داخل جمهوری آذربایجان حاکمیت به محبوسانی همچون الهام علیوف، جانشین رهبر حزب اسلام، اتهام خیانت به وطن و جاسوسی برای ایران وارد می کند، اما روشن است که این اتهام دروغین است. همه می دانند که حاجی الهام علیوف به دلیل تشابه اسمی با رئیس جمهوری آذربایجان دستگیر شده است. روند دستگیری و حبس روحانیون و دینداران آذری در حالی در جمهوری آذربایجان ادامه دارد که آزادی تبلیغات دینی و مذهبی از جمله قوانین مصوب اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید نظیر جمهوری آذربایجان است. با وجود این، دولت الهام علیوف ضمن متوقف سازی تبلیغات و فعالیت‌های اسلامی و شیعی با ایجاد فشار بر دینداران جمهوری آذربایجان در عمل آزادی‌های دینی و مذهبی را از قشر مؤمن و مذهبی این کشور سلب کرده است. این در حالی است که دولت الهام علیوف از زمان به دست گرفتن قدرت در سال 2003 میلادی اجازه فعالیت و تبلیغات آزادانه به تمامی تشکل‌ها و گروه‌های ضد دینی و حتی غیر اسلامی را در جمهوری آذربایجان صادر کرده است، اما به هر طریق ممکن آزادی انجام مناسک دینی به ویژه از سوی شیعیان آذری را ممنوع کرده است. کمبود منابع آب شیرین در جمهوری آذربایجان، عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی از باکو است که با هم اینک میشنویم.
جمهوری آذربایجان یکی از فقیرترین کشورها از نظر منابع آب شیرین است. زنگ خطر کاهش منابع آبی این کشور از 10 سال گذشته نواخته شده است.
هم آذربایجان ده هم در خارج ده.
گرم شدن کره زمین، عوامل اقلیمی و مصرف نادرست مهمترین عامل کاهش آب است. ورود آبهای سطحی به شدت کاهش دارد. مصرف ذخایر آبی زیرزمینی هم به تبع اثرات کاهش آبهای روان زیاد شده است.
بر اساس اعلام کارشناسان منابع طبیعی، ظرفیت 21 میلیارد متر مکعبی آبگیرها و سدها تنها در 2 سال اخیر نصف شده است. و سالانه هم حدود 10-17% ورودی آب به چرخه آن کاهش دارد.
آذربایجان‌ها بوین سیاستان کسکین ازالماسونو
با کاهش آب‌های روان که خود مشکلات زیادی دارد، آب شور دریا به رودخانه‌ها برمی‌گردد. در رود کور مدت هاست با این مشکل مواجه هستیم و محصولات کشاورزان و زمین های آنها در معرض خطر است.
جمهوری آذربایجان علاوه بر تصمیم بر اصلاح نوکش از روش های سنتی به صنعتی، نیم نگاهی به منابع خود در مناطق آزاد شده دارد. گفته می شود حدود 1/4 منابع آبی کشور از سدهای این مناطق تامین می شود که تا کنون امکان مدیریت مصرف بهینه در آن وجود نداشت.
100 من هکتار قدر اراضی است. 8
با بازگشت اراضی اشغالی و مدیریت در منابع آب کشور، امسال با بهره برداری صحیح از 200 سوقسان و سرسنگ علاوه بر تامین آب شور، حدود 100 هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
مهمترین چالش حوزه آب در جمهوری آذربایجان فقدان سیستم یکپارچه مدیریت بر حوزه‌های آبریز در این کشور است. کارشناسان منابع طبیعی معتقدند در صورتی که بهره‌وری در منابع آبی در اولویت قرار نگیرد، جمهوری آذربایجان تا 5 آینده با مشکل جدی آب مواجه خواهد شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
قدیمی‌ترین نفکش جمهوری آذربایجان به موزه تبدیل شد. قیاسی همکارم از باکو در این باره گزارش کاملی می‌دهد.
گشایش اولین موزه نفتکش جهان در باکو. قدیمی‌ترین کشتی نفتکشی جمهوری آذربایجان به موزه تبدیل شد. این موزه با هدف آشنایی مردم، گردشگران با صنعت دریانوردی، کشتیرانی، ارتباطات و تاریخ دریای خزر ایجاد شده است.
سوراخانه تانکری
این موزه در مدت 4 ایجاد شده است و ابزارهای دریانوردی و موضوعات مرتبط با حمل و نقل دریایی مواد نفتی برای آشنایی مردم و گردشگران گردآوری شده است که می توان به مجموعه نفیسی از استرلاب‌ها، دوربین‌ها، قطب‌نما، ژرفیاب‌ها، ارتفاع سنج‌ها و غیره اشاره کرد.
نفتکش سوراخانی از سال 1957 میلادی دوران اتحاد جماهیر شوروی در دریای خزر مورد بهره برداری قرار گرفته است.
برادا دنسچیلی ساحسینی آراشتریب اورنمک ده ممکندیر.
بازدید از نفتکش تنها هدف ما نیست. از این ظرفیت برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان هم استفاده خواهیم برد و فعالیت‌های عملی و کاربردی می‌تواند در ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان مهم باشد.
این نفتکش 125 متر طول و 4600 تن وزن دارد. بازدید از این موزه به دلیل شرایط کرونایی امکان پذیر نیست و به صورت محدود و رعایت فاصله انجام می شود. این موزه 11 سالن مجزا و تخصصی درباره صنعت نفت و دریانوردی دارد که دانشجوهای مرتبط با این رشته ها می توانند دروس عملی خود را در این کشتی آموزش ببینند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. در شرایطی که تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان جریان دارد، دولت الهام علیوف با کمک روسیه بخشی از برنامه‌های همکاری اقتصادی با ارمنستان را اجرایی کرده است. در همین زمینه شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان سوکار از انتقال 150 میلیون متر مکعب گاز روسیه به ارمنستان توسط این شرکت خبر داد. ابراهیم احمدوف نماینده رسمی سوکار گفت بر اساس توافق کوتاه مدتی که سوکار در ماه گذشته با شرکت گاز پروم روسیه امضا کرده است، جمهوری آذربایجان 150 میلیون متر مکعب گاز روسیه را به ارمنستان منتقل می کند. با وجود آنکه رئیس جمهوری آذربایجان طرح همکاری های اقتصادی و ترانزیتی با ارمنستان را مطرح کرده و از این طرح دفاع می کند، حاضر شده است پیش از اجرایی شدن ایده های خود با روسیه برای انتقال گاز به ارمنستان همکاری کند. هدف روسیه و دولت الهام علیوف از اجرای این طرح نزدیک سازی مواضع ارامنه با جمهوری آذربایجان است. اما اینکه طرحهای مورد نظر رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه چقدر در این زمینه مؤثر واقع خواهد شد و مواضع ارامنه را با آذری زبانهای شمال ارس نزدیک خواهد ساخت مشخص نیست. باید دید در آینده این طرح چقدر مؤثر و اجرای اهداف روسیه و جمهوری آذربایجان را محقق خواهد ساخت. ما، شما و برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از صدای خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی. مقام‌های دولت بیشکک بار دیگر بر همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری با ایران تاکید کردند. در همین زمینه وزیر امور خارجه قرقیزستان ایران را شریک راهبردی برای کشورش خواند. در ادامه سفر منطقه‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به بیشکک با همتای قرقیزی خود دیدار کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه قرقیزستان ضمن خوشامدگویی به هیئت ایرانی تهران را شریک راهبردی بیشکک دانست و از اقدامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای برقراری صلح در منطقه و جهان تشکر و قدردانی کرد. رئیس جمهوری قرقیزستان نیز با استقبال از افزایش همکاری‌های دو جانبه با ایران درهای کشورش را همواره بر روی سرمایه‌گذاران ایرانی باز اعلام کرد. پلیس و کارشناسان وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان با بیماران کرونایی که دستورالعمل‌های قرنطینه‌ای را رعایت نکنند برخورد جدی می‌کنند. گزارش دیگر همکارم آقای قیاسی را در این رابطه با هم می‌شنویم.
به دنبال بیماران کرونایی در خیابان‌ها، پلیس و کارشناسان بهداشتی در جمهوری آذربایجان در جستجوی افراد بیمار کرونایی هستند که بدون رعایت موارد قرنطینه در خیابان‌ها جولان می‌دهند. مسئولان بهداشتی می‌گویند متاسفانه برخی افراد کرونایی حتی با داشتن علائم بیماری بدون توجه به شیوه نامه ها به فعالیت روزانه خود ادامه می دهند و پلیس موظف به برخورد با آنهاست.
کچلن نظارت پرافلاکتیک تدبیرلر نتیجه‌سنده
اخیراً برخی افراد هیچ رعایتی نسبت به بیماری خودشان ندارند و سلامت جامعه را به خطر انداختند. همه باید به وظیفه اجتماعی خود پایبند باشیم. 314 نفر از متخلفین هم پس از بهبودی روانه زندان خواهند شد.
در یک هفته گذشته پلیس برای 4000 ناقص قرنطینه پرونده تشکیل داده است و جرائم سنگینی در انتظار آنهاست. به گفته کارشناسان وزارت بهداشت در جمهوری آذربایجان، خریدهای نوروزی و دیدبازدیدهای آن چی به موارد ابتلا را سربالایی کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت شما را همچنان دعوت به همراهی می کند. با وجود هشدار مقام های دولت بیشکک به سیاستمداران غربی به ویژه دیپلمات های آمریکایی، موضوع دخالت های خارجی در امور داخلی قرقیزستان برای مقام های این کشور همچنان نگران کننده است. در همین ارتباط کارشناس ارشد مسائل سیاسی قرقیزستان از واشنگتن به دلیل دخالت در امور داخلی این کشور در پوشش حمایت از دموکراسی انتقاد کرده. ایگور شستاکوف در نشستی تحت عنوان فرآیندهای سیاسی در قرقیزستان با اشاره به موازی آمریکا در مخالفت با اصلاح قانون اساسی قرقیزستان در دوران نامزدی جبارف رئیس جمهوری این کشور گفت: اکنون همه نقاب‌ها افتاده و ما شاهد فشار آشکار آمریکا بر دولت فعلی هستیم. این نخستین بار نیست که کارشناس سیاسی مشهور در قرقیزستان اتهام مداخله آمریکا در امور داخلی قرقیزستان را مطرح می‌کند. پیش از این نیز بارها مقام‌های دولت بیشکک و کارشناسان قرقیزستان این اتهام‌ها را مطرح کرده‌اند. با وجود این، دخالت‌های آمریکا در امور داخلی قرقیزستان هر روز بیشتر می‌شود. دلیل این امر مشخص است. مقام‌های واشنگتن تلاش می‌کنند پایگاه نظامی مناس را از روسیه پس بگیرند. تا سال 2014 میلادی پایگاه مناس در اختیار آمریکا قرار داشت، اما از آن سال به بعد قرارداد دو طرف لغو شد و آمریکا تنها پایگاه نظامی خود را در آسیای مرکزی از دست داد. به همین دلیل است که کارشناسان قرقیز سیاست خارجی آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن را مرحله جدیدی از جنگ سر توصیف کرده و میگویند بایدن قطعاً سناریوهایی را برای قرقیزستان طراحی خواهد کرد که با سناریوهای سالهای 2013 و 2014 میلادی آمریکا در اوکراین قابل مقایسه است. دوستان عزیز شنونده، ضمن آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما همراهان گرانقدر، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه تکرارش رو شنونده باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، کلامش نشیند به دل از ازل. درود و سلام بر شما همراهان مهربان و صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مدرس اهل جمهوری آذربایجان محمد عارف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. محمد عارف در دهم ژوئن 1904 در باکو امپراتوری روسیه به دنیا آمد. محمد عارف عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان، دکتر علوم فقه و لغه، پروفسور، عضو حضوری آکادمی ملی علوم آذربایجان شوروی و دریافت کننده جایزه دولتی آذربایجان شوروی بود. محمد عارف داداش‌زاده، فرزند محرم، در دهم ژوئن سال 1904 در باکو چشم به دنیا گشود. اصالتاً از جمهوری آذربایجان بود. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه روس تاتار باکو در دهه 1920 در یک مدرسه آموزگاری کرد. در سال 1925 از دانشکده ملی معارف دانش آموخته شد. بین سالهای 1925 تا 1930 در رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان تحصیل کرده و در میان سالهای 1930 تا 31 در دانشگاه علمی پژوهشی مردمان شرقی مسکو در مقطع تحصیلات تکمیلی به درس خواندن ادامه داد. بین سالهای 1931 تا 1941 به عنوان معلم و دانشیار کرسی زبان و ادبیات روسی فعالیت داشت. برای مدت زیادی در دانشگاه دولتی آذربایجان کار کرده و بین سالهای 1941 تا 1950 تصدی کرسی زبان و ادبیات روسی را عهده‌دار بوده و در سال 1955 درجه علمی پروفسور را اخذ نمود. افزون بر این، ما بین سالهای 1941 تا 1947 سکان معاونت وزیر آموزش و پرورش آذربایجان شوروی را بر عهده داشت. در سال 1941 به زمامداری سردبیری روزنامه به خاطر وطن رسیده و تا سال 1947 این سمت را عهده‌دار بود. وی با دفاع از پایان نامه خود در موضوع مسیر نویسندگی جعفر جبارلی دکترای خود را دریافت کرد. وی در 27 دسامبر سال 1975 درگذشت. محمد عارف با نوشتن اشعار، داستانها و مقالات در سال 1920 اولین قدمهای خود در ادبیات را برداشت. در همان بازه زمانی اشعار وی همچون بچه های خانه بدوش، ترانه های آخرین بهار، رنگ های برودسکی، هواپیما و من، یکی از دو نشاط، علاقه و داستانهایش به نام های ازدواج آخر، میانبر، دامپزشک و تار به صدا در می آید در جریده ها و مجلات متنوعی به انتشار رسید. اولین مقاله خود را با لقب محمد باقر اهل خیزی در سال 1923 در روزنامه کمونیست منتشر کرد. علاوه بر این مقاله های طنزآمیز وی نظیر ناامیدم، شاید درست بشود، آگهی، حوصله و اخبار مرثیه تحت عنوان مقمون اهل خیزی در نشریه ملا نصرالدین به انتشار می رسید. از سال 1925 به بعد آثار خود را با لقب محمد عارف منتشر نمود. فعالیت‌های سیاسی محمد عارف در کنار نویسندگی به عنوان سیاستمدار نیز شهرت بسزایی دارد. وی برای مدت طولانی تصدی دستیاری رئیس کمیسیون شوروی ایران را عهده‌دار بود. دو بار به نمایندگی شورای باکو انتخاب شده بود. بین سالهای 1963 تا 1967 نماینده شورای عالی باکو و رئیس همون شورا بود. محمد عارف 8 کتاب شاخص نوشته است. کتاب کمیجان سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مات‌ها نیز در دانشگاه‌های ایران مورد توجه پژوهشگران انسانشناس و دپارتمان‌های تئاتر و سینمای مستند قرار گرفته و چاپ 4 آن نیز به پایان رسیده است. کتاب‌های کمیجان و درخت گیان دو نمونه شاخص مطالعات میدانی در اقوام ترک زبان و تات‌ها و مات‌ها و ارمن‌هاست که هر دو در زمینه قوم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیدند. باران و بوران از دیگر کتاب‌های منتج از مطالعات میدانی مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی دکتر محمد عارف در سال‌های جنگ تحمیلی عراق بر ایران است که توانسته به چاپ 5 برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگاهی ویژه بیابد. باران و بوران با ژانر طنز و کمدی‌های موقعیت نگاشته شده است و انتشارات سلمان نیز آن را منتشر کرده است. کتاب شور شیرین و جریره نیز دو کتاب دیگر محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر کهن الگوهای ایران باستان است که دراماتیزه شده و مورد توجه کارگردانان قرار گرفته است. نمایشنامه پشت درهای خاکی یکی دیگر از نمایشنامه‌های چاپ شده دکتر محمد عارف است که بالغ بر 18 جایزه نخست جشنواره‌های تئاتر ایران را به خود اختصاص داده است. خاک خندریز از دیگر کتاب‌های عارف به شمار می‌آید که این نیز به طنز در جبهه‌ها پرداخته و در سال 1382 برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه کتاب سال دفاع مقدس ایران شده است. محمد عارف جوایز متعددی را از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تندیس برجسته پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه‌های ایران به امضای وزیر علوم ایران، نشان افتخار یک عمر تلاش هنری از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تندیس بلورین مقام اول پژوهشگری برتر هنر و معماری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، تندیس بلورین جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی دینی استادان دانشگاه‌های کشور، نام اثر شب واقعه، دریافت 18 جایزه اول نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر دانشگاه ها و استانهای کشور. باران و بوران کتاب تألیفی برتر در استان مرکزی. آت است. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه ایران امروز را.
ایران امروز، پاره از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلفی چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم.
آیا می دانید که ایران پنجمین کشور تولید کننده میوه های سیتروسی در جهان است؟ ایران در تولید یک سیم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشور اول جهان محسوب می شود. میوه های سیتروسی از جمله لیمو، گریپفروت، افلیسون و مندرین خیلی مفید و منبع خوبی فیبر می باشند. میوه های سیتروسی اینچنین آنتی اکسیدانت ها دارند که برای کاهش دادن بیماری های دل و رگ مفیدند. میوه های سیتروسی و محصولات آنها از قبیل افشوره های میوه سرچشمه غنی ویتامین C می باشند که برای مستحکم کردن ایمنی بدن و کاهش سرماخوردگی مفیدند. میوه های سیتروسی از دانهای دیگر از قبیل کلسی که برای تحکیم استخوان‌ها مفید است بای میباشند و اینچنین کالی دارند که با بهتر شدن کاری سیستم عصب مساعدت میکنند. برزیلیا تولید کننده برتری میوه های سیتروسی در جهان است. به طوری که تولید سالانه آن به حدود 20 میلیون تن میرسد. آن اینچنین همچون بهترین صادر کننده افلیسون در جهان شناخته شده است. چین در جای دوم با استحصال سالانه تقریبا 19.6 میلیون تن سیتروس قرار دارد. اما سومین تولید کننده میوه های سیتروسی ایالات متحده با تولید سالانه بیش از 10 میلیون تن است. این در حالی است که میوه از همه استعمال شده امریکایی ها افلیسون است. مکزیکا با استحصال سالانه بیش از 6.8 میلیون تن میوه سیتروسی در جای اول می باشد. ایران پنجمین کشور تولید کننده میوه سیتروسی جهان است و با توجه به تنوع اقلیم ها و همچنین پرورش بهترین نوع سیتروس از مزیت خوب برای تولید برخوردار است. میوه های سیتروسی در 7 استان ایران تولید می شود و استان مازندران قطب اصلی تولید با 1.5 تا 1.7 میلیون تن در سال است و پس از آن گلستان، گیلان، هرمزگان، کرمان قرار دارند. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاس گذاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشبمون. از این که با ما همراه بودید تشکر ویژه داریم. از حضور گرم و صمیمانه شما خوبان، به اتفاق همه همکارانم از خدمتتون مرخص میشیم و شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
Thank you.
اولی میگه ببینم رفته بودی دکتر، دومی میگه نه چطور مگه، اولی میگه چون دیدم دستت نسخه است، دومی میگه نه بابا این که نسخه نیست، این دستخط بچه 6 سالمه که تازه رفته کودکستان. بله خب این موضوع معروفیه و تازگی هم نداره، دستخط دکترای عزیز و گرامی. و حالا نکته جالبش اینجاست که داروخونه چیه میتونه بخونه این خطو، بعضی از داروخونه چیا یاد بگیرن، داروخونه چی خط به اون بد خطی رو میتونه بخونه، اون وقت بعضیا خط ارباب رجوع، خط انصاف رو نمیتونن بخونن، خط مستقیم رو نمیتونن برن، یعنی باید حتما یه جای پاشون کج بذارن، خط و ربط همه چی رو فقط تو جیبشون میبینن، دلشون خوشه اما دارن آینده و سرنوشتشون رو خط خطی میکنن. ایشالا که همه ما از مهر و انصاف فقط خط بگیریم. بله در لطیفه بعد اینطور نوشتن که استاد جراحی یکی از انترنها را دید و پرسید عمل جراحی دیروز خوب تموم شد؟ انترن وحشت زده گفت عمل؟ خدای من، منو بگو که خیال میکردم تشریحه. بله البته اینو لطیفه است دیگه، میفرستن شما نگران نشید، عمر دست خداست، پرایدم وسیله است. ایشالله که برای هممون سلامتی باشه و ایشالله که هیچ وقت کار آدم، گذار آدم به آدم شل و شفت و شل مغز نیفته، که صد البته اگر افتاد خودمونم مقصریم، یعنی حداقل آدم توی زمینه های توی موضوعاتی این اختیار رو داره که بره تحقیق تفحص بکنه. کار رو همیشه باید به آدم کاردون سپرد تا تو نتیجه ماجرا آدم به کاهدون نزنه. سپاس که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و نیشدارو رو گوش میکنید. برنامه ما هم اسم یک کتاب خوب و خوندنیه با عنوان نیشدارو. بله، مجموعه شعر طنز نیشدارو اثر شروین سلیمانی، شاعر و طنز پرداز خوب کشورمان. در پشت جلد کتاب استاد سلیمانی اینطور نوشتند که نیش